بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته علم بلاغت رو تعریف کردیم و اقسام علومی که در بحث بلاغت مورد بررسی قرار می گیرن یک توضیح اجمالی تعریف مختصر ارائه شد و گفتیم که ما باید نگاهمون رو به بلاغت تغییر بدیم. نوع نگرش ما نسبت به علم بلاغت بسیار تعیین کننده است در نحوه تحصیل بلاغت. اگر بلاغت رو خلاصه کردیم در دو سه تا آرایه ادبی که بود و نبودش برای فهم کلام خدا تأثیری نداره، خب طبیعیه که رغبتی هم نمی‌کنیم بریم به سمت تحصیل علم بلاغت. ولی وقتی نگاهمون این شد که اتفاقا راه انحصاری برای فهم کلام حق، کلام وحی، کلام اهل عصمت در اینه که شما بیایید از بلاغت وارد صرف و نحو و لغت و حتی تجوید و اینها بشید. نه اینکه ما اینها رو جدای از هم فرض بکنیم. کمال علم صرف در بلاغت معنا پیدا میکنه، کمال علم نحو همچنین. اینا رو اگه قرار باشه هر کدوم رو جدا فرض بکنیم نمیتونیم به مقصود برسیم. تا آخر عمرمون در دعوای بین بصریون و نحویون گیر میکنیم و خدای نکرده ممکنه حتی کار به تفاخر هم بکشه. خلاصه کلام اونی که مهم هست برای ما بحث ابلاغ پیام وحی هست، ابلاغ رسالات الهی هست که بتونیم این رو هم خودمون بفهمیم از این کلام بلیغ، هم بتونیم ابلاغ بکنیم به انواع گوناگون هنری و قلمی و بیانی تا بتونیم به وظیفمون عمل بکنیم. بنده این مطالب رو در یک نموداری جمع کردم که میخوام خدمتتون عرض بکنم. اگر ما از هدف خلقت شروع بکنیم که اصولی ترین کار هم همینه، انسان باید توجه به غایت داشته باشه که این بلاغت رو برای چی میخونه. خب هدف از خلقت عبودیت عارفانه است. یعنی چی عبودیت عارفانه؟ یعنی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت خلق شدیم. امام حسین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه میفرمایند ای لیعرفون. جمع بین آیه و روایت میشه عبودیت عن معرفتن. شما بخواید به این هدف والا دست پیدا بکنید باید اون برنامه جامعی که از سوی خداوند متعال برای رسیدن به این هدف ارسال شده که در این قرآن متبلور شده و معصومین علیهم السلام هم مفسر این قرآن هستند، این برنامه رو هم بفهمیم هم عمل بکنیم. خب حالا این برنامه در قالب بلیغترین سخن به ما ارسال شده، یعنی قرآن. عناصر هر کلام بلیغی چیست؟ عرض شد در جلسه گذشته کلام بلیغ به کلامی گفته می شود که هم شیوا باشد هم رسا باشد، وضوح کامل در لفظ و معنا داشته باشد و بتواند معنا و مفهوم را به بهترین وجه منتقل بکنه و برسانه، به گوش مخاطب برسانه، به دل مخاطب برسانه، اثرگذار بشه. خب با این نگاه ما عناصری که در شیوایی و رسایی تاثیرگذار هستند رو نسبت به لفظ و معنا میپردازیم. البته شرایط تاثیرگذاری کلام بیشتر از این هاست، اونها رو در اینجا بحث نمی کنیم چون موضوع بحث ما نیست. اونی که مربوط به خود کلامه و نفس کلامه، البته در ارتباط با مفردات و عناصر تشکیل دهنده کلام و در ارتباط با متکلم، یک شرایطی خود متکلم داره که باید لحاظ بشه در تأثیرگذاری. این مربوط به اینجا نیست، مربوط به علم اخلاق میشه که فرضمون هم این هست که او باید حتما باشه. خب در بحث شیوایی، شیوایی و فصاحت یا مربوط به جمله است یا مربوط به واژه. اگه مربوط به جمله باشه، این در علم نحو بحث میشه، یعنی ما علم نحو رو میخونیم تا اینکه کلاممون شیوا باشه. میبینید ما علم نحو رو مستقلن باش کاری نداریم، علم نحو رو میخونیم تا شیوایی کلام متوجه بشه. شیوایی واژگان هم اگر از حیث هیئت باشه و قالب، در علم صرف بحث میشه. اگر از حیث ماده باشه، در علم لغت بحث میشه. اگر از حیث آوا و صوت باشه، این در علم تجوید بحث میشه. مشاهده میکنید که علم تجوید، الان ما در عرض صرف و لغت قرار دادیم، ولی متاسفانه الان شما به تجوید به چه چشمی نگاه میکنید؟ تجوید یک علمیه که کسایی که صوت خوبی دارن میرن سراغش بخونن و بتونن قرآن رو با صدای خوب، لحن خوب ادا بکنن، در حالی که علم تجوید یک بخشیش اونه. علم تجوید از حروف بحث میکنه، شما باید حروفتون فصیح باشن. ما حرف فصیح رو در علم صرف یا لغت بحث نمیکنیم، در تجوید بحث میکنیم. البته به یک اعتبار میتونیم در علم لغت هم این رو بگنجانیم، ولی چون الان اینها از هم جدا شده، بهتر اینه که در همون علم تجوید بحث بشه. این از بحث شیوایی. در بخش رسایی، چون دیگه رسایی بیشتر مربوط به معنا و مفهوم و پیام میشه، خود پیام نه لفظ، یک بخشش مربوط به معناشناسیه که در علم معانی ما الان ازش بحث میکنیم، ولی چون این مباحث در علم نحو و علم صرف بحث نمیشه، یک علم جداگانه ای به نام علم معانی میاد و اینها رو بحث میکنه. اینی که بنده اینجا نوشتم علم نحو و صرف، یعنی جایگاه اصلیش اونجاست. معناشناسی واژه، معناشناسی جمله، منتها این معنا معنای خود کلام و کلمه نیست. منظور همون بحث اغراض هستند که در جلسه گذشته گفتیم. دومین عنصر رسایی تنوع بخشیه. این تنوع بخشی دو جوره، گاهی تنوع در ساختار خود کلام هست، این در علم نحو مورد بررسی قرار میگیره. گاهی تنوع در زاویه دید است، این در علم بیان مطرح میشه، که البته چون در علم نحو هم به این عنوان مطرح نمیشه، ما دیگه باید در علم بیان کلن هر دوتاش رو مطرح بکنیم. علم بیان متصدی یک چنین امری است. عنصر بعد مراعات حال خطاب هست. چون ما به یک مخاطبی داریم این پیام رو القا میکنیم یا مخاطبینی، اینجا حال و وضعیت اون مخاطب و خطاب رو باید رعایت بکنیم. وقتی میگیم حال خطاب، این شامل زمان میشه، در چه زمانی شما این مطلب رو دارید میگید. حضرت آقا وقتی این پیام محکومیت کاریکاتور موهن نشریه فرانسوی رو صادر میکنن، در چه زمانی، این زمان رو باید بهش توجه کنید. در چه مکانی، این مکان خودش مهمه، مکان صدور سخن، که اگه بنده الان بخوام یک مثال بزنم برای این، وقتی که فاجعه منا رخ داد و مقام معظم رهبری در عرض کنم که یک پادگان نظامی ایستاده پشت میکروفون اون سخنرانی رو بیان فرمودن، بلا فاصله دیدیم که از سوی عربستانی ها اون عکس العملی که باید ازشون سر میزد سر زد و عقب نشستن. فضا یعنی اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی، کلن باید روانشناسی بشه، جامعه شناسی بشه، جریان شناسی بشه. الان ذهن مخاطب در کجا داره سیر میکنه؟ ذهنیت های افراد، اینا بسیار مهمن در صدور یک سخن. و حال خود مخاطب، شما الان به کتب بلاغی مراجعه میکنید، خیلی از اینها نشانی نمیبینید، در حالی که اصلا مگه میشه شما یک یادداشتی بنویسید، سخنرانی بکنید، هیچی رو در نظر نگیرید؟ مثل روشن کردن یک فرض بفرمایید شمع بدون توجه به هیچ عنصر دیگری. که این شمع رو که من دارم روشن میکنم الان اینجا جاشه یا جاش نیست؟ گاهی اوقات یک روشن کردن شمع کوچیک منجر میشه که یک عملیات لو بره. حالا عملیات ها متفاوتن دیگه، عملیات فیزیکی، عملیات مجازی. خب عنصر بعد زیباسازی. زیباسازی در دو علم بدیع و همچنین تجوید، مجدداً تجوید بحث میشه، بررسی میشه، و این زیباسازی واقعاً اثر داره ها. هنر بر پایه زیبایی نهاده شده. هنر یعنی بیان زیبایی، یعنی شما دارید کلام خودتون رو مزین میکنید به هنر، یعنی کلامتون رو هنری میکنید. در تبلیغ پیام الهی بدون استفاده از هنر شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کلامتون اثر آنچنان که باید و شاید رو بگذاره. نمیگیم اثر نداره، داره، ولی اون اثری که باید رو نداره. خود قرآن اگر زیبا نبود، بعید بود ماندگاری آنچنانی که الان داره داشته باشه. بنابراین تو بحث زیبایی مفصل باید بحث بشه. این علم بدی، یا حالا یه دی میگن فن بدی، قشنگ باید مورد توجه قرار بگیره، دانه به دانه آرایه ها بررسی بشن و ما بتونیم ازش خودمون حتی استفاده بکنیم در سخن. عنصر آخر هندسه کلی سخن هست که شما همه اینها رو لحاظ کردید ولی باید طبق نقشه صحبت بکنید، طبق یک هندسه ای، طبق یک نظمی این عناصر رو کنار هم بچینید. نمیشه بی گدار به آب زد و فرض بفرمایید که میخوایم در موضوع گناه صحبت بکنیم فقط بریم یه سری آیات و روایات رو بیاریم کنار هم بچینیم و بگیم خب دیگه ما گفتیم دیگه، مطالب رو گفتیم، آیات روایات هم نورانیت دارن. شکی نیست که در آیات و روایات نورانیت ذاتی وجود داره، اما خود آیات و روایات رو وقتی میبینید میبینید کاملا منطبق بر یک هندسه ای دارن صحبت میکنن. شما خطبه قاصعه امیرالمومنین رو ببینید، خطبه حمام رو نگاه کنید، سوره های قرآن رو، اونهایی که یک پارچه نازل شدن رو نگاه کنید. شما مثلا سوره ناس رو برید کالبد شکافی کنید. حالا کالبد شکافی تعبیر خوبی نیست، منظور تحلیل و بررسی بکنید. طرح کامله، یک طرح بسیار بسیار مهندسی شده، قشنگ منطق داره. اینی که ما اینجا نوشتیم علم منطق، منظور این نیست که این منطقی که الان میخونیم رو هر کی خون دیگه هندسه سخن در دست دارد، نه، منظور اینی که یک منطقی پشت سر این سخن، یک تفکری پشت سر این سخن خوابیده که اون تفکر باعث شده که این سخنرانی شما، این نطق شما، این قلم شما، این فیلم شما به این صورت در بیاد. این سناریویی که میگن تو فیلم ها که آقا نویسنده فلانه، فلان آغاز، بعد اینو تبدیل کردن به یک سناریویی، روش نشستن ساعت ها وقت گذاشتن، بعد حالا کارگردان اینو تبدیل به فیلمش کرده. همه اجزا کنار هم قرار میگیره، معلومه از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، اوج قضیه کجاست. اینا همش نیاز به طراحی داره. نمیشه همینجوری بیان بگیم که آقا قل هو الله احد بلاغتش در کجاست. شما کل سوره رو باید در نظر بگیری و از بلاغتش بحث بکنی. البته این به این معنا نیست که خود آیات از بلاغت بی بهره است، نه خیر، اون هم باید بررسی بشه، کل سوره هم باید بررسی بشه. این تفسیر قرآن به قرآنی که مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو بر اون پایه ارائه دادن به خاطر همینه. یعنی قرآن یک واحده، یک سخن متحده، اینا رو یک جا باید شما ببینید. نظر خدا رو میخواید استفاده بکنید باید یک جا ببینید. بسیار خوب. خب الان ما تحت یک هدف آفرینش منظم و مرتب که خود خدای متعال فرموده در قرآن همینجوری اومدیم پایین تا ببینیم این بلاغت میخواد ما رو چجوری به اونجا برسونه، که البته در توضیح و تبیین این هدف که ما سراغ کلام بلیغ میریم، سراغ فهمش، سراغ بیانش، چرا تا برسه به اون هدف از خلقت، یک واسطه های این وسط وجود داره که بنده فعلا اون واسطه ها رو حذف کردم، خواستم مستقیم وصل کنم به همون هدفی که هست. لذا باید بدونیم که ما صرف رو میخونیم، نحو رو میخونیم، منطق رو میخونیم، تجوید رو میخونیم، لغت رو میخونیم. برای چی؟ برای این که بتونیم قرآن رو که یک کلام بلیغه بفهمیم و بتونیم خودمون هم بلیغ صحبت کنیم، روایات رو، ادعیه رو بفهمیم و بتونیم بر اساس اون خودمون بلیغ بگیم. خب که چی بشه؟ تا تا اینکه هم خودمون عمل کنیم هم دیگران عمل کنن، که چی بشه؟ که هیچی به اون هدف خلقت برسیم. مثلا قرآن برای همین نازل شده. خب الان میخوایم وارد بشیم و مقداری از این عناصر به صورت مصداقی صحبت بکنیم. اینی که اینجا گفتیم علم صرف الان در این نقشه جامع قرار گرفته، این بیاد خودشو نشون بده. یعنی شما با این نگاه علم صرف رو بخون یا با این نگاه علم صرف رو تدریس بکن. مثال اول، این دوتا آیه رو شما توجه بکنید. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. آیه بعد، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. میبینید در آیه بالا ماده ذهبه رو برده به باب افعال و فرموده اذهبه، اما در آیه بعدی ذهبه رو با متعدی کرده، ذهب الله به نورهم. اینجا شما در مقایسه با این دوتا سوال براتون ایجاد میشه که چرا بالا نگفت الذی ذهبه، فرض بفرمایید که عنا بالحزن، یا چرا تو پایین نگفت اذهب الله نورهم، فرمود ذهب الله به نورهم. چه نکته‌ای وجود داره؟ این رو ما باید توی علم صرف وقتی صیغه سازی می‌کنیم و می‌خونیم توجه داشته باشیم که نگاه کنید این تعابیر مختلف هر کدوم یک کارکردی داره. اینجوری نیست، دل بخواهی نیست که بگیم حالا اینجا اینجوری استفاده کرده اونجا هم اونجوری، خیلی مهم نیست. نه خیر، واب به واب، نقطه به نقطه، کلمه به کلمه، همش رو حساب و کتاب. مورد بعدی رو نگاه کنید. اگر ماده وفیه که به باب افعال رفته که میشه اوفا، فرقی در معنایش ایجاد نشده، چون به لغت مراجعه میکنید میگن اوفا همون وفاست، چرا خدای متعال به جای همون وفیه از اوفا استفاده کرده؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر اوفو همون فو باشه، فو بالعقود، خب اینجا میبینید همزه و واو اضافیه، نباید بیاد. خب اینجا تطویل ایجاد شده و طولانی شده، اتناب انجام شده در اینجا. چرا این دوتا حرف اضافی اومده؟ اگر معنا یکسانه ما هرچی مختصرتر بگیم بهتر. اینا میبینید همش مربوط به علم صرف. این دوتا آیه رو توجه بکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تحسبن با نون تاکید ثقيله اومده. آیه بعدی، لئن لم يفعل ما امره ليسجنن و ليكونن من الصاغرين. در یک آیه قبل از واو با نون تاکید ثقيله اومده لیسجنن، بعد از واو با نون تاکید خفیفه اومده. خب غرض متکلم از تاکید چیه؟ این تاکید تاکید در اسناد یا تاکید خود فعل؟ چی رو داره تاکید میکنه؟ حالا چرا لیوس جنن نه با ثقيله اومده، دومی با خفیفه اومده؟ نمیشد جاشون عوض بشه یا نمیشد هر دوتا یکسان باشن؟ چه نکته ای در اینجا هست؟ متکلم چی رو مد نظر قرار داده؟ نمونه بعد رو ببینید. شما وقتی در صیغه سازی در افعال معتل میرسید به فرض بفرمایید که تو اجوف ما تیموتو، میبینید که اینجا وجوه مختلفی وجود داره، میگن هر دوتا جایزه. مثلا ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. متتم صیغه نه ماضی معلوم. در آیه بعدی میفرماید ولئن متتم او قتلتم لالله تحشرون. اینجا متتم اومده، متتم همون متتمه. چی باعث میشه که یه جا خدای متعال بفرماید متتم، یه جا بفرماید متتم؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ نعوذ بالله نمیتونیم بگیم دل بخواهیه، شانسیه. نعوذ بالله، متکلم حکیمه، متکلم حکیمه، معجزه الهیه. یک نمونه دیگر رو ببینید. شما در باب تفعل میگید که در صیغه 4 و صیغه 7 در مضارع اون تا میتونه حذف بشه، یعنی هر دوتا جایز. الان در قرآن کریم این استعمال دوگانه رو میبینید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، تا حذف نشده. اما در سوره قدر تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم من كل. در آیه قبلی تتنزل و اونم مربوط به ملائکه بود، در این آیه تنزل و اینا چه فرقی با هم دارن؟ به لحاظ معنا هیچ فرقی با هم ندارن. خب چرا بالا گفته تتنزل و پایین تنزل و چرا؟ شما اگه به این نکته های مقایسه ای توجه بکنید و پیش رو بگیرید، به یک اسرار عجیب و غریبی میرسید که مخصوصا در هنر خیلی به دردتون میخوره. در تبلیغ به انواع مختلفش، هم هنریش هم بیانیش هم قلمیش، خیلی به دردتون میخوره. استفاده های عجیب و غریبی انسان میبره و واقعا به اعجاز قرآن پی میبره. متاسفانه ما در بلاغت فعلی این نگاه ها رو نمی بینیم. در بلاغت قبل از عبدالقاهر جرجانی بیشتر می دیدیم این نوع نگاه ها رو، که البته کامل هم نبود اون موقع. الان در بلاغت جدید مخصوصا در بین اهل سنت یه مقدار یک چنین نگاه‌هایی بیشتر رواج پیدا کرده، البته در خود بین علمای شیعه هم هست. ولی حالا کتاب‌های درسی رو عمدتاً مد نظرم هست که در کتاب‌های درسی شما این جور نگاه‌ها رو خیلی نمی‌بینید. خب در بحث مصدر نگاه کنید. و ان الدار الآخرة لهی الحیوان. ماده حیه دو تا مصدر داره، حیات و حیوان. مصدر حیات معروفتره، مشهورتره. شما تو بلاغت تو فصاحت هم میگید که اونی رو بگو که معروفتره. خب چرا اینجا از مصدر غیر معروف حیوان استفاده کرده؟ تازه حیوان ثقیلتر هم هست نسبت به حیات. علتش چیه؟ مورد بعد، اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن. در این آیه شریفه میفرماید آیا نگاه نمیکنن بالا سرشون به پرندگان که صافات، یعنی پرهاشون رو قشنگ صاف کردن، باز کردن، و یقبضن، برخیشون هم بستن، صافاتم و یقبضن. حالا ترجمه آیه اینی که گفتم مربوط به خود طیر هست، نه صنوف پرندگان، نه اینکه یه تعداد پرندگان داریم صافات، یه تعداد پرندگان یقبز، نه نه اشتباهی لا عرض شد. درستش اینه که چرا به پرنده ها نگاه نمی کنن که گاهی بال نمی زنن، گاهی بال می زنن، گاهی صافاته گاهی یقبز نه، اون موقعی که قبض می کنن بالهاشون رو و میارن پایین، گاهی که صاف نگه می دارن. خب در اینجا چرا نفرمود صافاتن و قابضات، یا نفرمود یصففن و یقبضن؟ چرا اسم فاعل در اولی دو در دومی فعل؟ جا میتونست برعکس بیاره. نکتش چی؟ یه نمونه دیگه در دو تا آیه‌ای که شبیه به هم هستن، یک واژه یک بار از باب افتعال، یک بارم از باب تفاعل اومده. و زیتون و رمان مشتبهن و غیر متشابه. در آیه متناظر همین و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه. ببینید در یک آیه مشتبهن اومده، اشتبه یشتبه و اشتباه باب افتعال. در یک آیه متشابه اومده. چرا؟ خیلی نکات حائز اهمیتی داره. نمونه بعدی رو مشاهده بفرمایید. چرا در استعمال مشابه، در دو تا استعمال مشابه هم، واژه رسول در یک جا مفرد اومده در یک جا مثنا؟ فأتیاه و فقولا انا رسولا ربک، رسولا ربک، رسولا رسولانه بوده نونش افتاده، این رسولا مثناست. اما در آیه مشابهش فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، انا رسول رب العالمین، ما فرستاده رب العالمین است. در آیه قبلی رسولا، در آیه بعدی رسولو. چه نکته‌ای وجود داره اینجا؟ اینا رو علم معانی باید بهش بپردازه، و علم معانی هم چون در علم نحو و صرف ما به معناشناسی نمیپردازیم، یعنی فعلا نحو فعلی نمیپردازه، لذا عرض کنم که باید در خود علم معانی مجددا اینها بحث بشه، بررسی بشه، تا شما بدونید که نکته این چیه. نمونه دهم رو هم ببینید. از قول حضرت ابراهیم علیه السلام واژه بلد در دو تا آیه زیر یه جا معرفه اومد یه جا نکره. و ادخال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنا. در آیه دیگه و ادخال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا. در آیه قبلی بلدن، در آیه بعدی البلد. اینن دو تا آیه کاملا مشابه هم هستن، عین همه، فقط در تعریف و تنکیر بلد با هم متفاوت است. نمونه دیگر رو عرض کنم خدمتتون. این نمونه ها رو که میگیم برای اینکه ذهن ها یک مقداری روشن بشه، تا وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، به ادعیه مراجعه میکنیم، به احادیث رجوع میکنیم، با این نگاه ها بریم. حتی به یک زیارت معمولی، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی، حتی یک خط دو خط آیه رو ببینید. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. حالا از اینجا و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه. یه دونه انی اینجا داریم دوباره. و قال انی بریء منكم، ادامه، انی ارى ما لا ترون، ادامه، انی اخاف الله والله شديد العقاب. چهار تا انی، چهار بار انی تکرار شد. اینا رو یه دونه انی کفایت نمی‌کرد که اینها رو جدا آوردن؟ خب نمونه های دیگری هم اینجا ما داریم، اینا حالا مربوط به صرفن در علم نحو و اینها هم هست، اینها رو دیگه بنده توفیق باشه در یک جلسه دیگری خدمتتون عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.